پادکست رادیو ماجرا، قسمت اول، سفر به سرزمین زنان آبی پوش. تقدیم به همه زنان و دخترانی که مورد ظلم قرار گرفتند اما سکوت نکردند و برای تغییر جنگیدند. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت اول پادکست رادیو ماجرا هستش که میشنوید. رادیو ماجرا در واقع روایت تجربه های خاص سفر جهانگردا و ایرانگرداییه که داستاناشون رو شاید جای دیگه ای نشنیده باشید. این ماجراها و تجربه های سفر رو من با کمک دوستانم در مجموعه لست سکند براتون جمع آوری میکنیم و در هر قسمت از این پادکست پای صحبت یکی از این جهانگردها یا ایرانگردها میشینیم و به تجربه هاشون که از دل ماجراهای مختلف بیرون میاد گوش میدیم. افغانستان سالهاست درگیردار جنگه و ما یه چهره جنگ زده و زخمی ازش میبینیم. چهره خشن از سرزمینی سخت و ناهموار ولی در عین حال خیلی زیبا. افغانستان اقلیم خشکیه که به هیچ دریایی راه نداره و خیلی ها اون رو به عنوان سینه آسیا میشناسن. اما به خاطر موقعیت استراتژیکی این کشور داره، همیشه مورد توجه کشورهای مختلفی بوده و جنگ‌های زیادی رو به خودش دیده. حتی اگر از دو جنگ بزرگ افغانستان با انگلستان و شوروی بگذریم، تصویر افغانستان زیبا رو با طالبان، ظلم، تجاوز، غارت، مواد مخدر و از همه مهمتر با جنگ برامون تصویر میشه که تصویر درستی نیست و خیلی زیبایی های این کشور رو تحت تأثیر قرار میده. توی قسمت اول از این پادکست میخوام از دریچه نگاه یه دختر جهانگرد ایرانی به افغانستان نگاه کنم. امروز میخوایم همسفر بشم با نوا جمشیدی، دختر جهانگرد ایرانی که با همه تصویرهای بد و خطرناکی که از افغانستان برامون ترسیم شده، چند وقت پیش حدود 2 ماه به این کشور سفر میکنه تا خودش از نزدیک ببینه چطور مردم در افغانستان زندگی میکنن و شرایطشون چطوریه. حتی تصویری دقیق تر از وضع زنان افغانستان پیدا بکنه و ببینه در لایه‌های زیرین این کشور چطور اونها دارن با تعصب و شرایط سختشون می‌جنگن و حتی خیلی از اونها تلاش می‌کنن که به هموطناشون کمک کنن تا همه با هم زندگی بهتری داشته باشن. نوا توی 5 سال گذشته که جهانگردیش رو شروع کرده، حدوداً به 20 تا کشور مختلف سفر کرده که آخرین سفرش شاید هیجان انگیزترین سفرش بوده که به کشور همسایه‌مون یعنی افغانستان بود. منم به همین دلیل رفتم پیش نوا تا از تجربه سفر 60 روزش به افغانستان و تجربه های بی نظیر، جذاب و گاهی ترسناکش باهاش یه گپی بزنم. میشینم پای صحبت نوا جمشیدی. اول صحبتمون نوا یه داستانی رو تعریف میکنه که شوکه کننده است. نوا برام از روز اول فروردین و شرکت کردنش در یه مراسمی به اسم جهند بالا تعریف میکنه. مراسمی که قرار بود شادی و نشاط به همراه داشته باشه ولی اینطوری نشد و یه انفجار همه چیز رو عوض کرد.
روز اول نوروز توی افغانستان یک مراسمی برگزار میشه که بهش میگن مراسم جهند بالا. حالا خود مردم افغانستان میگن جنده بالا. یک میله فلزی خیلی بلنده که میان بالای این میله فلزی یه دونه گل سرخ یا یه دسته گل سرخ وصل میکنن و میبرن به آسمون. خب من خیلی دوست داشتم حالا که افغانستان هستم یه جوری خودم رو برسونم کابل یا مزار شریف تا بتونم که یکی از این مراسم‌ها رو توی یکی از این دوتا شهر ببینم. توی مزار شریف خیلی مراسم بزرگیه، یعنی خیلی با آداب و رسوم خاصی برگزار میشه، ولی خب توی کابل حالا یه مراسم یه کوچولو ساده تر هستش و من بالاخره جوری برنامه رو تنظیم کردم که روز اول نوروز کابل باشم و صبح خیلی زود خودم رو رسوندم مسجد سخی. قرار بود این مراسم جهند بالا توی مسجد سخی برگزار بشه. بماند که از کلی بازرسی های امنیتی رد شدیم و کیف و دوربین و همه چیز رو بازرسی کردن تا بالاخره تونستیم بعد از 1 ساعت برسیم توی صحن مسجد. خب وقتی اومدم توی صحن مسجد خیلی مراسم جالبی اومد به نظرم، به خاطر اینکه یک عالمه مرد افغانستانی لباسای سفید و بلند پوشیده بودن، دستاشون رو داده بودن به هم و دور اون میله فلزی که قرار بود بره بالا حلقه زده بودن و دیگه کلی هم خبرنگار اومده بود و روی اون پشت بومای اطراف مسجد همه وایساده بودن که از مراسم بتونن فیلم بگیرن. و من فکر کردم که بهترین جا برای اینکه بتونم این مراسم رو از نزدیک ببینم اینه که برم دقیقاً کنار اون میله گل سرخ و وسط اون جمعیت وایستم که بتونم خب مراسم رو خیلی خوب و از نزدیک ببینم. و فکر میکنم تا جایی که یادمه اون لحظه تنها زن حاضر توی اون جمعیت من بودم، یعنی هرچی چشم میگشت هیچ زن دیگه ای نمیدیدم توی اون مراسم. خب من رفتم دقیقاً کنار میله گل سرخ وایسادم. یه آقایی بود که از بلندگو اعلام میکرد و سال نو رو تبریک میگفت به مردم، برای مردم آرزوی شادی، سلامت و سلامتی و امنیت میکرد و فکر میکنم که یک جمعیت حدود 10 نفر 15 نفر پایین اون میله گل سرخ وایساده بودن و زمانی که اون آقا داشت آرزوی امنیت برای مردم افغانستان میکرد، تلاش میکردن که این میله گل سرخ رو ببرن بالا. به گمونم هنوز حتی اون میله گل سرخ چند سانتی متر هم از روی اون سکوی فلزی بالا نرفته بود که بوم، یک صدای انفجار وحشتناکی اومد و قشنگ زمین زیر پامون لرزید. من که همینجوری شوکه بودم، مات و مبهوت بودم، فقط داشتم به مردم نگاه میکردم که چه اتفاقی افتاده. یک دسته کبوترم همون موقع از روی گنبد مسجد پر زدن، منم همینجوری سرم با آسمون بود و مات و مبهوت اون کبوترها رو نگاه میکردم که بوم، بازم یک صدای مهیب دیگه اومد و بازم زمین لرزید. دیگه اینجا بود که فهمیدم این انفجارا میتونه یا کار داعش باشه یا طالبان باشه، دیگه هیچی دیگه نمیتونست باشه. و من واقعا اون لحظه اینقدر مات و مبهوت بودم، اینقدر گیج بودم که نمیدونستم الان کار درست چیه. فقط همراه با جمعیت میرفتم سمت مسجد. جمعیت دو دسته شده بودن، یه عده میرفتن سمت در ورودی اصلی که فرار کنن، یه عده میرفتن سمت ساختمان مسجد. منم ناخودآگاه خیلی غیر ارادی رفتم سمت مسجد. فکر کنم یکی دو دقیقه که گذشت خیلی سریع به خودم اومدم و فهمیدم که و فکر کردم که اگر قرار باشه یک انتحاری یا یک انفجار دیگه اتفاق بیفته الان وقتشه، جایی که همه مردم جمع شدن. و چیزی که من میدونستم اینه که این انتحاری ها دقیقا همین مواقع اتفاق میفته. و خیلی فوری خودم رو از اون جمعیتی که توش گم شده بودم واقعا خارج کردم، دوباره اومدم همون جایی که 2-3 دقیقه پیش تو صحنه مسجد وایستاده بودم، اومدم همونجا وایستادم. حالا همینجوری مات و مبهوت که خدا من کجا برم چیکار کنم که بازم یک انفجار دیگه اتفاق افتاد. و دیگه اینجا بدون فکر خودم رو از یک قبرستون خیلی بزرگی که پشت مسجد سخی بود سعی کردم خارج کنم تا به خیابونای فرعی و کوچه های فرعی اطراف برستم. و وقتی که توی اون قبرستون بودم و داشتم از لابلای قبرا فرار میکردم، چند تا جوون رو دیدم، چند تا پسر جوون که اونا هم مثل من از مراسم فرار کرده بودن. و به یکیشون گفتم ترسیدی؟ اول فکر کرد، گفت نمیدونم. بعد گفتش که نه نترسیدم، واسه اینکه من هر روز که از در خونه میام بیرون به این فکر میکنم که آیا من امروز زنده برمیگردم خونه یا نه، و حدس میزدم که مثلا امروز یه اتفاقی بیفته. در واقع هر روز همین حدس رو میزنیم که ممکنه یه اتفاقی بیفته. و خب خیلی من به این پسر فکر میکردم که چقدر ناراحت کننده است که مردم نمیدونن که امروز زنده میمونن یا نه، یعنی خیالشون حداقل از بابت این انفجارا هیچ وقت راحت نمیشه توی این سالها و نشده. اما به جز حرف این پسر، چیز دیگه‌ای که هنوزه بعد از چند ماه از ذهن من نرفته و فکر میکنم تا سالیان سال همراه من باشه، صدای یک مردی که موقع انفجار و موقعی که من داشتم همراه با بقیه مردا فرار میکردم و میرفتم تو مسجد میشنیدم، با صدای خیلی بلند داد میزد نترسین نترسین. خب خیلی عجیب بود که خودش در اینی که ترسیده بود و داشت فرار میکرد، ولی داشت از اون طرف تلاش میکرد کاری کنه که بقیه رو آروم کنه. و فکر میکردم آخه مگه میشه نترسید اینجور مواقع؟ 3 تا راکت پشت سر هم، اون هم جایی که جمعیت به این زیادی وجود داره، معلومه مردم میترسن. ولی خب هنوز صدای اون نترسید نترسید اون آقا تو گوشمه و فکر میکنم شاید تا سالیان سال با من همراه باشه اون صدا.
این داستان رو که شنیدم به این داشتم فکر میکردم که تعصب چه بلای وحشتناکی که گریبان خیلی آمون رو گرفته و به تبع همین تعصبات هم زنهای افغانستان درگیر انواع مختلفی از این موضوع شدن. وقتی این حرف رو به نوا زدم اون برام داستان لیلا رو تعریف کرد. داستانی درباره تعصبی که حتی توی خانواده ها هم وجود داره. داستان لیلا روایتی از یه زن و مبارزش در طی سالهای مختلف با این تعصبا برای اینکه بتونه زندگی بهتری برای برادرش و حتی هم نوعای خودش بسازه. اون می جنگه و کوتاه نمیاد.
یکی از شگفتی هایی که افغانستان بر من داشت و از همون روز اولی که من وارد افغانستان شدم تا روزی که برمیگشتم باهاش مواجه بودم، زنهای افغانستانن، دخترای افغانستانن. من واقعا قبل از سفر هیچ تصوری ازشون نداشتم. اینقدر ذهنم خام بود که اصلا نمیدونستم که زنهای افغانستان چی کار میکنن. آیا همیشه خونن، مدرسه میرن، سر کار میرن؟ و واقعا یک ذهن خام داشتم و واقعا دونه دونه زنهای افغانستان من رو شگفت زده میکردن. حتی زنهای برقه پوشی که من تا قبل از اون فکر میکردم که این زنها زیر برقه فقط یک پیکر زنانه دارن و شاید عملا هیچ کاری توی جامعه انجام ندن جز این که یک زن باشن. یکی از خانومایی که بیشتر از همه منو شگفت زده کرد توی شهر کابل یک خانوم جوان هست به اسم لیلا حیدری. وقتی من داستان لیلا رو شنیدم واقعا پیش خودم فکر میکردم که من کجای دنیام هنوز، من کجای کارم وقتی زنهایی مثل لیلا هستن، وقتی زنهایی مثل اونایی که من توی افغانستان دیدم هستم، من کجای کارم هنوز، من چی کار کردم واسه خودم، واسه کشورم، واسه مردم، واسه زنهای دیگه، واسه آدمای دیگه هستن. لیلا حدود 12 سال پیش از ایران برمیگرده برای زندگی کابل با همسرش و خانوادش و برادرش رو یک جایی پیدا میکنه به اسم پل سوخته. حالا پل سوخته کجاست؟ توی شهر کابل یک خیابون معروف هست به اسم پل سوخته، مرکز معتادای شهر کابله. یعنی یک بولواره، وسط اون بولوار همینجوری شما میرین میبینین معتادا دونه دونه خوابیدن برای خودشون و یک صحنه خیلی ناراحت کننده است، ولی خب یک واقعیته که چنین پلی توی افغانستان وجود داره. حالا لیلا وقتی که بعد از چندین سال برمیگرده کابل، برادرش رو زیر پل سوخته میبینه. خب اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که سعی کنه که به داداشش کمک کنه تا داداشش بتونه ترک کنه اعتیادشو. میاد یه خونه خیلی کوچیک اجاره میکنه و یه کمپ ترک اعتیاد میزنه و اولین کسی رو هم توی اون کمپ ترک اعتیادش ترک میده داداششه و بعد از اون به این فکر میفته که حالا به بقیه معتادای شهر هم کمک کنه. لیلا اول هر فصل میره زیر پل سوخته با صدای بلند داد میزنه که آهای معتادین، کی میخواد ترک کنه؟ خب از میون اون همه معتادی که اونجا هستن بالاخره یکی دو سه نفر هستن که دوست دارن ترک کنن و لیلا اونا رو با خودشون میبره توی کمپ ترک اعتیادش. حالا واسه اینکه بتونه هزینه های کمپ ترک اعتیادش رو بده میاد یه رستوران تأسیس میکنه. چند سال پیش؟ حدود 8 سال پیش توی افغانستان یک زن یک رستوران تأسیس کنه واقعا یکی از شگفتی های زنای افغانستان میتونه باشه. لیلا میگه هنوز که هنوزه من مردای مسلحی رو میبینم که اینقدر متعصبن و اینقدر عصبانی ان از اینکه یک زن توی کابل رستوران زده که میان و شیشه‌های رستوران رو منو میریزن پایین و من دوباره از نو شیشه‌های جدید میذارم. خب واقعا هم خیلی سخته که شما همیشه نگران باشی از اینکه الان یه عده مرد متعصب و مسلح قرار از در رستورانتون بیان تو، ولی خب لیلا به خاطر هدفی که داشته همچنان اون رستوران رو باز نگه داشته و به اسم تاج بیگم یک کافه رستوران فوق‌العاده زیبا و بسیار قشنگ و دلنشین توی یکی از خیابونای خیلی خوب کابل همچنان داره فعالیت میکنه و جالب اینجاست که تمام هزینه های این رستوران رو فقط توی اون کمپ ترک اعتیاد هزینه میکنه و به تازگی یک کارگاه بوت سازی که حالا خودش میگه بوت سازی ولی در واقع همون کفش چرم خودمون هست، به کمک معتادایی که توی کمپ ترک اعتیادش تونستن اعتیادشون رو ترک کنن، به کمک اونا یک کارگاه تولید کفش چرم هم باز کرده. و خیلی جالبه که لیلا توی اون رستوران و توی این کافه کار فرنگی هم میکنه. جلسات شعرخوانی، کتابخوانی، نمایشگاه نقاشی، نمایشگاه عکس و هر کار فرهنگی که ممکنه مثلا بشه توی کابل انجام داد، لیلا توی اون رستورانش به صورت رایگان فضا رو در اختیار اون افراد فرهنگی میذاره، اونا میان حالا جلساتشون رو برگزار میکنن. من وقتی با لیلا حرف می زدم واقعا متعجب بودم از حرفهای لیلا، از زندگی لیلا، و ازش پرسیدم که خانوادت چی؟ اونا چی کار کردن؟ گفتش که نه با مسلمن خانواده من نتونستن راحت با این قضیه کنار بیان. و خیلی جالبه که می گفت اول جامعه منو پذیرفت و بعد خانواده منو پذیرفتن. الان خانوادهش همراهیش میکردن، ولی خب خیلی عجیب بود که برای من اصولا اول خانواده با قضیه کنار میان و بعد ذره ذره جامعه میپذیره که یک زن توی افغانستان به تنهایی رستوران رو اداره کنه. ولی لیلا میگفت نه، اول جامعه منو پذیرفتن و بعد همسرم و خانوادم با این قضیه کنار اومدن. و من هنوز نگران اینم که اون مردای مسلحی که میرن سمت رستوران لیلا یه زمانی اتفاقی برای حالا کافه تاج بیگم نیفته، چون که هنوز که هنوزه بعد از این همه سال لیلا برای کافش نگهبان نذاشته و همیشه من این نگرانی رو دارم که چه اتفاقی میفته. و امیدوارم یک روزی لیلا بتونه آزادتر و راحتتر و بدون هیچ نگرانی همچنان توی کافش باشه و اون کافه رستوران خیلی قشنگو اداره کنه. البته خیلی جالبه که همین روزا شنیدم که لیلا یکی از همون معتادایی که توی کمپش موفق شده ترک کنه رو به عنوان نگهبان برای کافه رستوران تاج بیگم آورده. و خیلی برای من جالب بود که بالاخره دونه دونه آدمایی که با لیلا، آدمای معتادی که با لیلا در ارتباط بودن، بالاخره به یک سرانجام خوب رسیدن.
Lely, 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 John, John, John Lely, ma kardi wa iran Dami kish lak namadi, vay, vay Mara kushti baharman Lely, 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 John, John, John Lely, ma kardi wa iran Dami kish lak namadi, vay, vay Mara kushti baharman طلب کدم وای وای چشمش بگیریان آمد یک بوسه طلب کدم وای وای چشمش بگیریان آمد لیلی 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 جان جان جان.
صحبتمون رو دوباره برگردوندم پیش نوا. با نوا از حال این روزای افغانستان سوال کردم. اینکه افغانستان این روزا حالش به نظر بد نمیاد، حداقل نسبت به زمانی که طالبان وجود داشت و جنگ بیشتر از امروز بود، حال این کشور به نظر میاد که بهتر شده. اما این شاید لایه رویی ماجرا باشه. از نوا درباره افغانستان بعد از جنگ پرسیدم و اون هم حرفایی زد که برام شوکه کننده بود.
من وقتی وارد افغانستان شدم از دوستای افغانستانیم شنیدم که تقریبا بیشتر 30 خورده کشور هستن که توی افغانستان حضور دارن. خب من همیشه فکر میکردم که مثلا تقریبا فقط الان آمریکاست که حضور خیلی پررنگی داره، اما بعد دوستام گفتن که نه، کشورهای خیلی زیادی هستن که اونجا حضور دارن و شاید نقش آمریکا الان مثلا پررنگتر از بقیه باشه. توی هرات خب من مثلا نیروهای ویژه ایتالیایی رو دیدم و کشورهای دیگر رو دیدم، اما توی کابل شرایط خیلی فرق میکرد. در واقع میتونم بگم از در و دیوار، واقعا از در و دیوار نیروهای آمریکایی و حالا خیلی از کشورهای دیگه میریخت. بعد و من همیشه فکر میکردم که توی مدتی که توی سفر بودم فکر میکردم که خب الان حضور این کشورهای خارجی توی افغانستان چه تأثیری داشته، و تمام مدت فکرم حول این قضیه میچرخید و سعی کردم حالا یه بررسی کوچیکم انجام بدم، و در نهایت به چیزی که رسیدم این بود که آمریکا یا حالا کشورهای دیگه به طور خیلی موقت و در واقع یک تأثیر نه چندان عمیق روی جوانها توی شهرهای بزرگ داشتن. مثلا یک سری پروژه هایی که حالا اگرچه من هنوزم نفهمیدم که در واقع نتیجه اون پروژه هایی که تعریف کرده آمریکا چی خواهد بود، اما در نهایت دیدم که بسیاری از جوانهای شهر کابل و هرات توی یه سری از پروژه های آمریکا فعالیت میکنه، مثلا عکاسی از کمپ مهاجرین تو هرات یا یک سری فعالیت های دیگه، و بابت اون پروژه بالای 2000 دلار 3000 دلار پول میگیرن. خب این در واقع یه مقدار باعث میشه که خیلی زیاد باعث میشه که جوانها وابسته بشن به آمریکا. اما در نهایت آمریکا تاثیر اونقدر پررنگی واقعا توی امنیت، توی امکانات نداشته. یعنی حتی هنوز یک دونه جاده و یا سرک، همون خیابون درست و حسابی، تو افغانستان نیست. و من فکر میکردم که خب آمریکا اصلا خب پس برای چی حضور داره، یا این کشورهای خارجی اصلا برای چی حضور دارن؟ یا اومدن امنیت رو تامین کنن، یا اومدن حداقل امکانات برای این کشور بیارن، ولی هیچ کدوم نیست. ما هر روز خبر انتحاری میشنویم تو عروسی، تو جاده ها، تو بمبگذاری میشنویم توی ماشینا، ولی کماکان طالبان حضور پررنگی دارن و پس این کشورهای خارجی وقتی این همه نیروهاشون از در و دیوار میریزه اومدن امنیت چی رو تامین کنن؟ یک امنیت نسبی خیلی کمی نسبت به اون زمانی که طالبان حضور پررنگ داشتن فقط تامین شده، و از طرف یک تاثیر به پررنگ خیلی بد دیگه گذاشته که اون تاثیر خیلی عمیق‌تر از این حرفاست و خیلی منو به فکر فرو برد. تأثیریه که روی زبان مردم افغانستان گذاشته. اینقدر که من وقتی وارد شدم تابلوها رو میخوندم و یا حرفای مردم میشنم متعجب میشدم. مثلا به دوچرخه میگفتن بایسیکل، یا به آب میوه میگفتن جوس یا آیس کریم، یا اصلا مثلا روی دکه های غذای خیابونی یک پارچه نصب کرده بودن اسپیشیال چیکن سوپ. و من فکر میکردم که آخه وقتی زبان فارسی دری این همه جذابه و من دیوونه میشم وقتی مردم با این لحجه، با لحجه شیرین فارسی دری حرف میزنن، واقعا ناراحت میشدم از این که اینقدر حضور آمریکا و یا کشورهای خارجی دیگه پررنگ بوده که تقریبا روی زبان این مردم داره تاثیر میذاره و بیشتر 30% کلماتی که استفاده میکنن انگلیسیه. و یه داستان جالب دارم از این تغییر زبان مردم افغانستان. من توی کابل مهمونی بودم که خب چند تا از دوستای خارجی بودن و بقیه حالا افغانستانی بودن، و من تمام مدت به خاطر اون دوستای خارجیمون مجبور بودم انگلیسی صحبت کنم، و در کمال ناباوری فهمیدم که اینایی که تمام مدت انگلیسی صحبت میکنن و حتی یک کلمه هم فارسی حرف نمیزن افغانستانی هستن و مال خود کابلن، و من فکر میکردم که اینا خارجین، و روزای بعد من فارسی حرف میزدم ولی اونا همچنان انگلیسی جواب میدادن. خب این برای من خیلی ناراحت کننده بود و فکر میکنم که شاید عمیق‌ترین تأثیر آمریکا توی این کشور روی زبانشون بوده. این از تأثیر کشورهای خارجی. اما یک چیز دیگه هم که توی افغانستان به چشم میاد حضور طالبانه دیگه، چیزیه که همه میدونیم. و خوشبختانه طالبان با اون تفکر مذهبی و دینگرای بسیار افراطی که دارن نتونستن خیلی روی در واقع جوانهای شهرهای بزرگتر مثل هرات، مثل کابل، مزار شریف و یا ولایت بدخشان و شهر فیض‌آباد تأثیر پررنگی بذارن. ولی خب به هر حال طالبان هم تأثیر خودشون رو توی روستاها و ولسوالی‌های کوچیک‌تر و روستاهای دورافتاده گذاشتن. خب اینقدر که توی اون روستاها حضور پیدا میکنن و از اسلام و از یک در واقع دین خیلی از یک حالا عقیده خیلی افراطی دفاع میکنن و به صورت خیلی افراطی تبلیغ میکنن همه چیز رو و افکارشون رو و یه جورایی مردم خب توی اون روستاهای دور افتاده در واقع تحصیلات آنچنانی ندارن و هر کسی بیاد هر چی بهشون بگه مثلا به راحتی میپذیرن و میشه توی افغانستان توی روستاهای خیلی کوچیکتر در واقع دید که خیلی از مردم تفکرات طالبان رو دارن. در واقع فکر کنم همه میدونیم که طالب یک تفکر و یک عقیده است. اینو من به وضوح توی روستاهای دورافتاده حس کردم که طالب تا چه حد تونسته روی افکار مردم تأثیر منفی بذاره. ولی خب جای شکر داره که در واقع شهرهای بزرگتر و جوانها خیلی نتونستن از این عقیده های خیلی افراطی تأثیر بپذیرن.
بس که به اینجا رسید بعد ندیدم که گریزی بزنم به یکی از عجیبترین اتفاقایی که چند سال پیش رخ داد و اون هم منفجر کردن مجسمه های بودا توسط طالبان بود.
Bamiyan province is recognized all over Afghanistan for its outstanding natural beauty. But until 2001 it was also famous for a man-made wonder. The Bamiyan Buddhas, two statues built in the 5th century by Buddhist monks, could be seen from miles away and attracted visitors from all over the world.
Buddha yak mujassame sabit misl yak insani ki dar tasavvur khod mardumay ki sahib aqida bude ra sakhta bud ba mo shakl besar bazibayi besar ba waqar o azamat dar pesh tamashashiya ba nazar mirasid.
با مقدمه‌ای که شنیدید میخوام گریزی بزنم به یکی از سفرنامه‌هایی که تو لستیکن منتشر شده و به این موضوع اشاره داره. این سفرنامه به اسم بامیان سرزمین مردمان عاشق هستش که به قلم سید اکرام صدیقی لعلزاد منتشر شده. آقای صدیقی سفرنامه‌اش رو با جزئیات زیادی نوشته و پیشنهاد میکنم که حتما همه سفرنامه‌اش رو بخونید. اما من میخوام برم جایی از این سفرنامه وایستم که درباره مجسمه‌های بوداست و اونجا رو با هم بشنویم.
ساعت 9 صبح هواپیمای عامل کابل را به قصد بامیان ترک میکنیم. این بار هواپیمای ما چرخباله. چرخبال دفتر UN. باید سر و صداش رو تحمل کنیم. با گوشکی های کلان و چسبیده در گوش ها تا حد این مشکل رفع میشه. از میان کوه و کوه پایه میگذریم و به ساعت 10 صبح تو فرودگاه ولایت بامیان پیاده میشیم. تعمیر فرودگاه بامیان به شکل زیبا و با تزیینای هنری و فرهنگی ساخته شده. مجسمه بودا با سمبولی از سارک در فرودگاه آماده شده. این فرودگاه به نام شهید عبدالعلی مزاری یکی از رهبران سیاسی افغانستان نامگذاری شده. و موتورهای مربوط به بنیاد آقاخان که تمویل کننده ی این سفره ما رو به مهمانخانه قلقله، یکی از بهترین هتل‌های این ولایت می‌برند. بعد از نان چاشت سری به بازار بامیان زدیم. بازار کوچک و سابقه است، مانند یه بازار محلی. ضروریات مردم بامیان از این بازار تأمین میشه. بعد از بازار محلی بامیان با توافق همکاران به دیدن شهمامه رفتیم. از شهمامه در بامیان تنها نام مانده است. دیگر همه را طالبان، آن جهالان و جابران روزگار از بین بردن. وقتی به بودا نگاه میکنی، به سنگ و کوه نه، بلکه به یک تمدن بزرگ نگاه میکنی که روزگاری ملا عمر به اون سنگ گفته و توپ رو بهش شلیک کرده بود. در دو بغل شهمامه دو دروازه کوچک بود که یکی رفت و دیگر راه آمدمان بود. این دروازه ها قفل بود و کلیدش نزد جوانی بود که خودش رو مسئول اونجا معرفی میکرد. بعد از اینکه فهمید ما از ریاست فرهنگ بدخشان هستیم، دروازه رو بدون معطلی به رومون گشود. ما در دل کوه به راه باریک بالا شدیم و در میانه کوه به دهلیز دوراهی رسیدیم. یکی از اینها ما را برد به دل کوه، به یک اتاق. اتاق شبیه گنبد بود. نقش و نگارها و طاق‌های بسیار جذابی داشت و این اتاق روزگاری از زیبایی خاصی برخوردار بود. در قسمت‌های مختلفش رنگ‌های روغنی به کار رفته بود. مدیر باستانشناسی ریاست فرهنگ بامیان میگفت این رنگ‌ها نخستین رنگ‌های به کار رفته در جهانه که برای اولین بار در مغاره‌های مربوط به بودای بامیان به کار رفته. به همین گونه از زینه ها بالا رفتیم و گاهی از روزنه های زینه ها به زمین نگاه می کردیم. این راه ما را بالا سر مجسمه شهمامه برد. اگر شهمامه وجود می داشت، ما از بالای شانه های اون به شهر بامیان نگاه می کردیم. اگر شهمامه وجود می داشت، چه شگفت انگیز بود که از کنار گوشواره های اون به زمین و مردم بامیان نگاه می کردیم. اما شهمامه اینم بود. ما تنها از بلندای وحشتناکی به زمین نگاه می کردیم و تنها می دیدیم درس‌های عجیبی که از دست انفجارهای طالبان به وجود اومده بود و گمان این که هر لحظه ممکنه از اون بالا بیفتیم و ما وحشتناک نگاه می کردیم و می ترسیدیم که مبادا با خانه شهمامه یک جا فرو بریزیم. در پایان پای شهمامه چند مغاره دیگر بود که هر کدام به یکدیگر راه داشت و به گفته مسئول باستانشناسی بامیان آقای حمید جلیان در یکی از اون مغاره ها چاه آب مقدس بود که راهبه ها به کسانی که به زیارت می آمدن از اینجا آب می دادن. از شهمامه در دل کوه فقط نام و جای مانده است. گویا این دختر بلند بالا وقتی نام جهر را شنیده، مانند پری کوه قاف بلند شده و به پرواز در اومده. فقط تنها جسم و سنگ به جای مانده، نه آن عظمت بزرگ. آنگونه که در بالا نیز گفتم، این شهمامه و سلسال خود یک عظمت بزرگند و با نشان یک تمدن بزرگ و یک عبادتگاه زیبا و عاشقانه ساخته شده اند. در دل کوه و در چهار اطراف شهمامه عبادتخانه ها و خانه های خرد و بزرگ ساخته شدند که در این خونه ها تاخچه ها و سقف های آن ظریفکارانه نقش و نگار داده شدند و قسمت های دیگری از این عبادتخانه ها با رنگ های روغنی به شکل بسیار ماهرانه و زیبایی رنگامیزی شدند. دوست من آقای جلیان، مدیر باستانشناسی ریاست فرهنگ بامیان، می گفت در دنیا نخستین بار جایی که رنگ روغن به کار رفته عبادتگاه بودای بامیانه. با این حال تصور کردیم اگر شهمامه می بود، ما را چسان با برق چشمان نازنینش می نگریست و به تماشا می نشست و به همون خوش آمد می گفت.
به قول نوا، اون توی این سفر اتفاقای زیادی رو دیده و تجربه کرده، از ترور و انفجار تا پاکسازی مین و میدون خروس جنگی و خیلی چیزای دیگه. اما فکر کنم تجربه روبرو شدن با طالبان چیز دیگه ای باید باشه. نوا وسط صحبتامون گریزی میزنه به شهر قندهار، شهری که به قول خودش شهر ممنوعی برای زنهاست و اونها سهم بسیار کمی از این گشت و گذار در شهر رو دارن و حتی خیلی مواقع حضورشون در شهر هم ممنوعه.
قندهار یک شهریه که همیشه از اول سفر به این فکر میکردم که من باید برم بالاخره یه روزی قندهار. آخه همیشه شنیدی میگن مگه سفر قندهار داری میری؟ و پیش خودم فکر میکردم که خب قندهار چیه که میگن مگه سفر قندهار میری، یا اصلا سفر قندهار به عنوان یک مثال شناخته شده. و بالاخره یک روز توی سفر تصمیم گرفتم که برم قندهار و بعد از اون برم شهر غزنی. خب قندهار واقعیتش اینه که الان یکی از پایگاه‌های بزرگ طالبان و پایگاه بزرگ آمریکایی توی قندهاره و در واقع همه میدونن توی افغانستان که شاید یکی از ناامن‌ترین شهرهای افغانستان قندهار باشه. ولی خب من به چند دلیل واقعا مشتاق بودم قندهار رو ببینم. یکی به این دلیل که من از زبان دوستام شنیده بودم که توی قندهار خانم خیلی کم توی خیابونا حضور داره، شاید واقعا توی یک روز نتونی اصلا توی بعضی جاها مثلا زن ببینی. دوم این که خیلی مشتاق بودم که پایگاه آمریکایی‌ها رو حتی از راه دور اگه شده ببینم. خیلی دوست داشتم بدونم این شهر بسته‌ای که این همه ازش حرف میزنن و حتی خود مردم افغانستان خیلی هاشون میترسن به این شهر سفر کنن، دوستاشم بدونم داستان این شهر چیه. و دیدن و شنیدن ساز ژاپنی هم که دیگه خودش خب یکی از دلایل اصلی سفر من بود. دیدن شهر قندهار بالاخره تموم شد و 3-4 روز من توی اون شهر بودم و تصمیم گرفتم یک روز برم شهر غزنی. غزنی حدود 5-6 ساعت با قندهار فاصله داره. خب من وقتی که به میزبانمون گفتم که دوست دارم این مسیر رو زمینی برم، خیلی تلاش کرد که کاری کنه که نرم این مسیر رو زمینی. یعنی میگفتش که خانم نوا تو این مسیر حداقل 5 بار طالبان جلوی شما رو میگیرن. و من میگفتم من نمیدونم شما چرا اینقدر میترسین از طالبان. من یک ماه و نیمه تو این کشورم، هنوز اتفاقی نیفتاده، نه من طالبی دیدم نه هیچی. شما مردم افغانستان اینقدر ترستون از طالب زیاده که توهم دارین همه جا طالب باشه. خلاصه در نهایت قانع کردم میزبانمونو که اجازه بده من این مسیر رو زمینی برم. یه شب و تمام وسایلی که داشتم رو گونی پیچ کردم. خب برای اینکه من بتونم توی این مسیر تردد کنم باید مثل مردم عادی رفتار میکردم، مثل مردم بومی، مثل اونا لباس میپوشیدم، مثل اونا رفتار میکردم و کسی نباید به حضور من شک میکرد. برای اینکه من از همون روز اول سفر شنیده بودم که اگر کسی به تو شک کنه که تو یک توریست هستی یا یک ایرانی هستی به طالبان گرا میده و از طالبان یه پولی میگیره و بهشون خبر میده که مثلا یک زن ایرانی، یک دختر ایرانی توی این مسیر و توی این شهر حضور داره و ممکنه تو رو گروگان بگیرن. خب من دیدم عاقلانه ترین کار برای اینکه این مسیر رو برم اینه که شبیه مردم بومی باشم دیگه. خب یک چادر مشکی از ایران با خودم آورده بودم، چادر سیاه همو پوشیدم. در واقع اون شبی که قرار بود برم ترمینال و با اتوبوس ها برم غزنی، چادر مشکیمو پوشیدم، تمام مدارکی که داشتم و سعی کردم توی لباسام یه جایی جاسازی کنم که دیده نشه. بخشای تعدادی از مدارکم که میدونستم ممکنه برام دردسر ساز بشه، اونا رو هم خونه میزبانم گذاشتم که بعدها توی مسیر برگشت ازش بگیرم. و کوله پشتیم هم گذاشتم توی گونی آردی و کثیف که خیلی خب شبیه که دیده نشه، جلب توجه نکنه، خب مثل خیلی از مردم دیگه باشم. و در نهایت این گونی کثیف و آردی رو توی اتوبوس لابلای بار بقیه مسافرا گذاشتم که اگه یه زمانی طالبی جلوی ما رو گرفت جلب توجه نکنه اون کوله پشتیه. هم سفر هم که خب اونم مثل مردم افغانستانی لباس پوشیده بود، یک لباس بلند. بالاخره یه نیمه شب از دروازه قندهار رد شدیم. تمام اتوبوس ها اکثرا ساعت 4 صبح و دروازه های شهرها ساعت 4 صبح باز میشن. اینم خودش خیلی برای من جالبه که من ساعت‌ها پشت دروازه یه شهر مونده بودم تا بالاخره دروازه باز بشه و من برم. خلاصه دروازه باز شد، اتوبوس‌ها دونه دونه حرکت کردن و منم چادر سیاهمو کشیدم روی صورتم و خوابیدم. و البته اینم بگم که تمام مدتی که من توی ایستگاه اتوبوس بودم مطلقاً حرف نمی‌زدم که خب کسی از روی لهجه‌ام و از روی ظاهرم نفهمه که من افغانستانی نیستم. اتوبوس حرکت کرد. منم خیلی خسته بودم، به هر حال نیمه شب بود، سرمو تکیه دادم به شیشه اتوبوس و خوابیدم. یکم که گذشت دیدم متوجه شدم اتوبوس وایستاده و چشمو که باز کردم نگام افتاد به سمت چپ جاده و از بیرون اتوبوس، از شیشه اتوبوس بیرون دیدم که یک موتورسیکلت ایستاده و دوتا سوار داره. یکیشون یه کلاشینکوف رو دوششه، اون یکی هم یه RPG روی دوشش گذاشته. همینجوری که شوکه داشتم این دوتا رو نگاه میکردم، چشمم افتاد به امتداد جاده که همینجوری مردای مسلح شونه به شونه هم وایسادن و یه تعدادشون دارن با BC حرف میزنن. اومدم رومو برگردونم توی اتوبوس که به هم سفرم بگم بیرون چه خبره، دیدم یک مرد با کلاشینکوف تو راهروی اتوبوس وایساده و داره مسافرها رو میگرده. ثانیه شک نکردم که ما تو ایست بازرسی طالبانیم، به خاطر اینکه تمام توصیفاتی که دوستام از طالبان کرده بودن، از پوشششون، از قیافشون، از همه چیز، تمام اونا جلوی چشمم رژه میرفت و واقعا معدد نبودم و فهمیدم که ما بالاخره یک طالب دیدیم. طالبان به یکی شک کرده بود و اتوبوس رو نگه داشته بود. شاید فقط 5-6 ثانیه طول کشید که من توصیه‌های دوستامو تو ذهنم مرور کنم. نه و باید جلب توجه نکنی، نشون ندی که یه دفعه توریستی، حرفی نزنی، فقط ساکت باشی. من فقط توی اون لحظه اولین کاری که کردم موبایلمو فوری سایلنت کردم، گذاشتم توی لباسام و کیف دوربینم که جلوی پاهام بود اونو با پا خوابوندم و سعی کردم هولش بدم خیلی آهسته زیر صندلی نفر جلویی. گفتم که اونا افغانستانیان، اگه به اونا شک نکنن کیفو نمیگردن، ولی اگر به من شک کنن قطعا اگه این کیف جلوی پای من باشه میگردن و میبینن یه دوربین یا به قول خودشون یه کامرا تو کیفه و دیگه شک نمی کنن که من توریست هستم و موقع خدا میدونه که دیگه اگه منو گروگان بگیرن چه اتفاقی میفته. و خیلی حواسم بود، قبلش هم مموری دوربین رو البته برداشته بودم که حالا عکسای منو نبینن. این آقا، این طالب، وقتی که مسافرای ردیف جلوترو میگشت، من تمام اون لحظات تصورم این بود که خب اگه گروگان بگیرن آیا خانواده ای من $100,000 دارم بدن یا نه، یا من قراره با طالبان یه عمر زندگی کنم یا کشته میشم. نمیدونستم واقعا چه اتفاقی میفته. فقط تنها کاری که کردم، آخرین کاری که در واقع کردم، این بود که نصف صورتمو با چادر پوشوندم، دوباره سرمو تکیه دادم به شیشه اتوبوس و سعی میکردم هیچ رفتاری از خودم نشون ندم که مبادا این طالب برگرده و به من نگاه کنه و از چهره من تشخیص بده که من ایرانیم. 10 دقیقه گذشت، اون طالبی که توی اتوبوس بود مردم رو بازرسی کرد، مدارکشون رو نگاه کرد، ولی نمیدونم معجزه اتفاق افتاد، چی شد که به ردیف ما نرسید. این طالب از اتوبوس رفت پایین و من خیلی خوشحال بودم که خب چه عالی، چه خوب که ما از بالاخره از دست طالبان نجات پیدا کردیم. همینجوری ولی خب همچنان اتوبوس وایساده بود، یعنی علیرغم اینکه اون طالب از اتوبوس رفته بود بیرون ولی همچنان اتوبوس ایستاده بود و میدیدم که همه مردم توی اتوبوس برگشتن دارن سمت راست جاده نگاه میکنن. خب منم که خیلی فضول، خیلی کنجکاو، همینجوری نیمخیز شدم توی اتوبوس که سمت چپ جاده رو ببینم، سمت راست جاده رو ببینم. به همسفر گفتم که نمیدونی اون طرف جاده چه خبره، پر از طالب و پر از موتورسیکلت و پر از RPGه. همین که این حرفو زدم اومدم رومو برگردونم به همسفر، دیدم یه طالب پشت سر من تو ردیف پشت سری وایستاده و داره مسافرای دقیقاً یک ردیف قبلتر از منو میگرده. واقعا اون لحظه میگفتم تمام این کارهایی که این 5-6 دقیقه قبل انجام دادم برای اینکه این طالبی که جلوی من بود نفهمه من ایرانیم، همه اونا هدر رفت. بدون اینکه واقعا نمیدونم دیگه نفسم بالا بیاد، نشستم روی صندلی و هر لحظه به این فکر میکردم که الان این طالبی که پشت سر منه سر اسلحه‌شو میذاره، لوله تفنگشو میذاره رو شونه من و من میگه بیا پایین. حتی می ترسیدم که نفس بکشم. واقعا شک نداشتم که قطعا حرفای من اونم با این صدای بلند رو شنیده. ولی باز هم نمی دونم چه معجزه ای رخ داد که این اتفاق نیفتاد و بعدها فهمیدم که از در پشتی اتوبوس یه طالب دیگه وارد شده بوده و داشته مسافرای پشت سر ما رو بازرسی می‌کرده. در صورت هرچی که بود کل مسافرای این اتوبوس بازرسی شدن و فقط منی که ایرانی بودم بازرسی نشدم و خب اینم باز یکی از معجزات این سفر بود که من نجات پیدا کردم.
همه ماجراها شاید به اندازه ماجرای سفر به شمالی ترین نقطه افغانستان برای دیدن مسیر راه ابریشم و مشکلاتی که در حین و بعد از اون پیش اومده جالب نیست. از نوا درباره ماجرای طالب قدیمی پرسیدم و اون هم ماجرای 11 روز پیاده رویش رو برای رسیدن به اون نقطه رو تعریف میکنه. سفری که وقتی به مقصد میرسه میبینه اون چیزی نیست که انتظارش رو داشته.
یکی از جایی که من توی سفر افغانستان خیلی اصرار داشتم ببینمش رشته کوههای پامیر بود و رشته کوههای پامیر در تقریبا شمال شرقی افغانستان هستن و یک جای بسیار بکر، یک طبیعت بی‌نظیر و بکر داره که خب برای من خیلی مهم بود که حتما اونجا رو هم برم ببینم. البته نگفته نماند که شاید بیشتر از دیدن این طبیعت بکر یک قوم برای من مهم بودن که هدف اصلی من شاید در نهایت دیدن اون قوم بود، قوم قرقیز. خب به نظر من این قوم به تنهایی یکی از شگفتی‌های کشور افغانستانن. شاید جالب باشه بدونین که این قوم تا حالا از اون کوهی که توش زندگی میکنن پاشون هم بیرون نذاشتن. یه دوستی داشتم که میگفت این مردم تا چند سال پیش نمیدونستن که دیگه ظاهر شاه پادشاهشون نیست. خب آخه از کجا میدونستن تا حالا از اون کوه بیرون نیومدن؟ خب برای من خیلی جالب بود که حتما بتونم بالاخره یک جایی از این سفر برم و قوم قرقیز رو ببینم. ولی خب واقعیت اینه که یک مسیر بسیار سخته و حداقل باید 6 روز یا 7 روز من راه میرفتم توی کوه و یک مسیر بسیار صعب العبور تا بالاخره به اون قوم قرقیز برسم و برگردم. برای اینکه حالا برسم پیش قوم قرقیز باید میرفتم شمال افغانستان و فکر میکنم نزدیک فقط 4-5 روز طول کشید تا من با اتوبوس، ماشینای سواری تیکه تیکه خودم رو برسونم به شمال افغانستان و از اونجا به بعد هم تقریبا 6 روز پیاده توی کوه بودیم تا بالاخره رفتیم قوم قرقیز رو دیدیم و برگشتیم. شاید یکی از عجیب ترین و متفاوت ترین بخشای سفر منم همین قسمت بود، برای اینکه من با دو تا آقا هم سفر بودم، دو تا راهنمای محلی به اسم تاج محمد و محمد ایوب. تقریبا میتونم بگم که ما مدت خیلی زیادی رو با هم زندگی کردیم، صبح بیدار شدیم تا شب راه رفتیم و شب دوباره یه جایی توی اون کوه خوابیدیم و این روال تقریبا 6 روز تکرار شد و بودن در کنار این دوتا آدم، شنیدن داستانهای زندگیشون، خستگی‌های بیش از حد، همه اینا برای من یکی از قشنگترین بخشای سفر بود. جدای از همه این موارد توی اون 6 روز من توی جاده ابریشم راه می‌رفتم و هر زمان به این فکر میکردم که من الان دارم پیاده تو جاده ابریشم میرم، جایی که کاروانای تجاری و کاروانای میومدن که مثلا برن زیارت و برن خونه خدا. فکر میکردم من دارم جاپای اونا قدم میذارم. این اصلا منو واقعا شگفت زده میکرد که من بالاخره تونستم خودم برسونم جاده ابریشم. و در نهایت بعد از چند روز رسیدیم پیش قوم قرقیز، اون قومی که برای من یکی از بزرگترین شگفتی های افغانستان بود. در نهایت هم یک شگفتی باقی موند این قوم، به خاطر اینکه خیلی با تصورات من فرق میکرد. من فکر میکردم که دقیقا این قوم خیلی شبیه مردم افغانستان باشن، ولی کاملا جدا بودن. یعنی اینقدر که من فکر میکردم به یک کشور دیگه وارد شدم و اصلا دارم آدم های کشور دیگه ای رو میبینم. تقریبا میتونم بگم که شاید هیچ مهمون نوازی این مردم نداشتن و اینقدر که توی اون کوه آدم ندیده بودن و اینقدر که حالا سطح روابط اجتماعی عمومی و سطح اطلاعاتشون پایین بود که شاید یکی از سخت‌ترین بخش‌های سفر من اون یک شبی بود که من پیش این قوم خوابیدم. حتی به ما جا نمیدادن برای خوابیدن، حتی به ما نون نمیدادن برای خوردن، حتی به ما آب نمیدادن، هیچی. و همین باعث شد که منی که تقریبا میتونم بگم که 11 روز سفرم توی اون مسیر طول کشید، فقط یک شب به اندازه 5 ساعت پیش اون قوم موندم و به محض این که بهشون رسیدم و برگشتم و فکر کردم و همیشه از تصورم این بود که من وقتی میرسم پیش قوم قرقیز 2-3 روز پیششون میمونم و زندگیشون از نزدیک میبینم، باهاشون زندگی میکنم. ولی خب وقتی رسیدم به این فکر کردم که تا همینجا برای من کافیه. همینایی که دیدم خیلی مثلا برای من عجیب و بزرگ و جالب بود. فکر کردم تا همینجا کافیه و دیگه باید برگردم. و تمام این روزهایی که در راه بودم فقط به خاطر 4 ساعت بود، 4 ساعتی که من پیش اون قوم بودم. ولی خب خودش خیلی خوب بود. به هر حال یه بخشی از سفر من بود. سفر سنگینی بود، ولی هرچی که بود من چند روز توی جاده ابریشم زندگی کردم. پام رو جای پای مارکوپولو گذاشتم، جایی که مارکوپولو یک روزی از اون مسیر رد شده. یه روز مارکوپولو وقتی توی این مسیر بوده توی کوههای آهو میبینه، آهوی خیلی قشنگی که شاخهای این آهو واقعا توجهش جلب میکنه و به کاروانایی که از اونجا رد میشدن میگه که اسم این آهو چیه. میگن که آهوی قشقار. میگه که از حالا اسمشو بذارین آهوی مارکوپولو. و من یکی از اون روزها توی کوه آهوی مارکوپولو رو دیدم و فکر میکنم که تمام سختی‌های این مسیر به دیدن آهوی مارکوپولو، به دیدن اون طبیعت بی‌نظیر کوههای پامیر، دیدن تفاوت‌های قوم قرقیز با بقیه مردم افغانستان، فکر می‌کنم تمام سختی‌هایی که کشیدم می‌ارزید و واقعا خوشحالم که بالاخره من این مسیر رو رفتم.
اما این وسط دیدن یه طالب که خودش رو تسلیم دولت افغانستان کرده ولی حالا زندگی توی نقطه دورافتاده رو به دلایلی انتخاب کرده می‌تونه جالب باشه. نوا از تجربه دیدن یه طالب قدیمی هم برام تعریف می‌کنه.
یکی از اتفاقای خیلی جالبی که توی این سفر و در واقع سفر کوه پامیر منظورمه، توی اون چند روز پیاده روی برای من افتاد، دیدن یک طالب قدیمی بود. خب من برای اینکه وارد این رشته کوههای پامیر بشم باید از آخرین روستا که دیگه بعد از اون هیچ روستایی وجود نداشت، از در واقع یه نفر اجازه میگرفتم که بتونم وارد کوه بشم. این آقا که به اصطلاح قماندان بهش میگفتن اومد جلوی من گرفت و گفتش که نه تو اجازه نداری وارد این کوه بشی. من گفتم که ببین من قشنگ 10 روز در سفرم تا برسم به اینجا، فقط من الان چند روزه که از جنوب افغانستان خودم رسوندم به اینجا برای اینکه بتونم برم کوه رو ببینم و قوم قرقیز رو ببینم. و خلاصه یک کلی طول کشید تا بالاخره من این قماندان رو قانع کردم که اجازه بده من وارد کوه بشم. و لحظه ای که داشتم میرفتم به من گفتش که منم همین مسیر رو میخوام پس فردا بیام و احتمالا میبینم اتون اونجا. یکی از شبهایی که ما توی کوه چادر زده بودیم و آتیش درست کرده بودیم، دور آتیش نشسته بودیم، از دور یه سوار دیدم که وقتی رسید سمت ما دیدم همین آقای قماندانه. خب خیلی برام جالب بود که راست میگفت واقعا من قماندان رو دیدم و با هم صحبت میکردیم، حرف میزدیم. یک گوشی موبایل داشت علی‌رغم که سیم کارت نداشت و اصلا اینترنتی وجود نداشت، خطی وجود نداشت، ولی همچنان یه دونه گوشی امروزی و مدرن داشت. گوشیش آورد و شروع کرد توی عکساش به من عکس یه سری عکس نشون دادن و فقط با دیدن عکساش من فهمیدم که داره عکس طالبان رو به من نشون میده. مزرعه های خشخاش، طالبایی که همه اسلحه به دوش بودن، حالا یا لابلای گلای خشخاش عکس گرفتن یا حین مأموریت ها و کارهایی که داشتن انجام میدادن، مثلا حالا راهزنی هاشون یا حالا هر کار خلافی که داشتن انجام میدادن. دیدم که این آقا هم با لباس طالبان و با چهره یک طالب توی عکس‌ها حضور داره و به من گفتش که میدونستی من طالب بودم؟ و واقعا همین یه کلمه من شوکه کرد. نمیتونستم تصور کنم که من افغانستان هستم توی کوه پامیر و سه روز در راه هم و در نهایت با یک طالب قدیمی نشستم و دارم حرف میزنم. میگم طالب قدیمی برای اینکه این آقا چند سال پیش خودش رو تسلیم دولت افغانستان میکنه. حالا از ترس خود طالبان و حتی از ترس دولت افغانستان پناه آورده به سرحد بروغیل، یعنی همون آخرین روستایی که الان اونجا به عنوان یک قماندان یا پلیس کار میکنه. و من نمیتونستم باور کنم که من نشستم کنار یک طالب قدیمی و داریم با هم چای میخوریم، نان خشک میخوریم و در مورد داستانهای طالبان حرف میزنیم. و جالب اینجا بود که ما یک شب رو توی کوه با این آقا گذروندیم. خلاصه فردای اون روز این آقا سوار یک نر اسب بسیار قوی که داشت شد و به تاخت رفت پیش قوم قرقیز و به ما گفتش که به من گفت اگه میخوای میتونی با من همسفر بشی و یعنی پشت اسب من بشینی و دو نفری با هم بریم تا همراه های تو فردا برسن. که من گفتم که من ترجیح میدم با کاروان کوچیک 4 نفری خودمون همراه باشم. و اما وقتی که رسیدیم پیش قوم قرقیز خیلی برام جالب بود که قماندان هنوز اونجا بود و منتظر ما مونده بود و خب خیلی برام مسئله عجیبی بود که این کسی که اصلا اجازه نمیداد من به کوه وارد بشم حالا خودش اومده و به خاطر ما مونده که ما رو ببینه. در نهایت اینجوری که متوجه شدم برای این قوم قرقیز حالا تریاک و اینجور چیزا آورده بود و در ازاش میخواست از اونا قشگاو یا یک گاویه که توی همون کوه توی فقط پیش قوم قرقیز پرورش میدن یکی از اونا با خودش برگردونه و قوم قرقیز رو مجبور کرد که اون شب برای ما یه گوسفند بکشن و به ما یه اتاق بدن، یه جای خواب بدن و در نهایت به من گفتش که اگه دوست داشته باشی من میتونم فردا تو رو با اسبم ببرم پیش یک قوم دیگه قرقیز. که خب باز من ترجیح میدادم همراه با کاروان کوچیک خودمون باشم، مسیر رو آروم آروم طی کنیم تا حتی اگه 2 روز 3 روز طول میکشه ترجیح میدم جدا نشم از تیم خودمون. ولی برخورد این آقای قماندان که همچنان خیلی زورگو بود برای من جالب بود که تلاش میکرد که به زور از این قوم قرقیز گاو بگیره، گوسفند بگیره و الان که فکر میکنم میبینم که شاید یکی از متفاوت ترین اتفاقات سفر من همسفر شدن با یک طالب قدیمی بوده.
چیزی که توی صحبتمون با نوا بهش نرسیدیم صحبت درباره احمد شاه مسعود شیر پنج شیر بود، مردی که مقاومتش و تأثیر نبرداش حتی فراتر از افغانستان هم به گوش میرسه. میخوام دوباره یه نگاهی بکنم به سفرنامه ای که نوشته خانم آصف قدیری هستش و توی سایت لستکن منتشر شده. این سفرنامه اتفاقا برنده جایزه مسابقه سفرنامه نویسی لستکن تو سال 97 هم بوده. یه بخشی از این سفرنامه رو با صدای شیرین میشنویم.
آرش اصالتاً اهل پنجشیر بود و اون روز صبح اومد دنبالمون تا ما رو ببره اونجا. شهری نزدیک و در شمال کابل که معادن مرمر و زمرد و گرانیت و لاجورد و نقره داره. اما بیشتر از هر چیزی به مقاومتش مقابل ارتش سرخ شوروی و طالبان معروفه. با اینکه حملات شوروی به دره پنجشیر جز شدیدترین عملیات نظامی محسوب میشن، اما روس‌ها تو مدت 8 سال و 9 ماه حمله موفق به تصرف و کنترل منطقه نشدن. تنها منطقه‌ای که هیچ وقت نه توسط خارجی‌ها و نه توسط طالبان اشغال نشد و به امنیت معروفه. شجاع و زهرا دوست آرش هم همراهمون بودن و همگی با موتور آرش که تازه دیروز خریده بودش رفتیم سمت پنجشیر. ترافیک کابل مثل همیشه سنگین بود، اما از شهر که خارج شدیم فقط چند تا ماشین تو جاده درایوری میکردن. جاده پر از پیچ بود. یه رودخونه که خودشون بهش میگفتن دریا هم از کنار جاده به سمت کابل روان بود. پرسیدم اگه این دریاست پس خلیج فارس چیه؟ گفتن بحر. توی راه آهنگای افغانی گوش میدادیم و حرف میزدیم. پدر مادر زهرا از مهاجرانی بودن که قبل از انقلاب و تو جوونیشون به ایران اومده بودن و تا دهه 70 هم همونجا زندگی و کار کرده بودن. اما وقتی بچه هاشون به سن مدرسه رفتن رسیدن و هیچ مدرسه ای ثبت نامشون نکرد، تصمیم گرفتن به کشور خودشون برگردن. زهرا میگفت یه زندگی رو از صفر شروع کردن با 3 تا بچه قد و نیم قد برای پدر مادرش خیلی سخت بوده و هنوز هم کامل از ایران جدا نشدن. فارسی رو مثل ایرانی ها حرف می زدن و سریال های ساخته ایران می بینن و تو غذاها قرمه سبزی و آش رو از همه بیشتر دوست دارن. حواسم به حرفای زهرا بود و نفهمیدم کی به گیت امنیتی رسیدیم و پلیس جلوی ماشین رو گرفت. یکیشون جلو اومد و بعد از چک کردن مدارک ماشین از آرش پرسید برای چی داریم میریم پنجشیر؟ آرش جواب داد که میخواد اونجا رو به دوستای ایرانیش نشون بده. نگاه پلیس توی ماشین چرخید و روی ما ثابت موند و گفت پاسپورتاتون. گفتیم همراهمون نیاوردیم. جواب داد بدون اینکه پاسپورتامون رو ببینه اجازه رد شدن به همون نمیده. خیلی بهش اصرار کردیم، اما گفت همینقدر که بازداشتمون نمیکنه شانس آوردیم و باید برگردیم کابل. گفتم ما کلی راه از ایران اومدیم که اینجا رو ببینیم. و پرید وسط حرفم و گفت میدونی من وقتی تو ایران کار میکردم هر جا میرفتم ازم پاسپورت میخواستن و اگه نداشتم خیلی اذیتم میکردن. حالا هم چون پاسپورت همراهتون نیست دور بزنید و برگردید. فکر کردم چاره ای نیست و حتما باید اون همه راه تو گرما برگردیم و یه روز دیگه اگه فرصت شد دوباره بیایم. آرش از ماشین پیاده شد و رفت نزدیک گیت پیش پلیسا. بعد 2-3 دقیقه که برگشت گیتو برای ما باز کردن، اما پلیسی که جلوی ما رو گرفته بود هنوز با ناراحتی نگاهمون میکرد. با حرف و زنگ زدن به پدرش که توی اون منطقه شناخته شده بود، پلیسا رو راضی کرده بود که اجازه بدن رد شیم. بعد از گذشتن از گیت کم کم رستوران های کنار رودخونه رو دیدیم و مغازه هایی که بیشتر خوراکی میفروختن و همه بدون استثنا عکس شیر پنجشیر احمد شاه مسعود رو به در و دیوارشون زده بودن. به مقبره که رسیدیم با وجود کوهستانی بودن منطقه هوا گرم و آفتاب مستقیم بود و حتی یک سایه هم پیدا نمیشد که زیرش خنک بشیم. مکانیابی آرامگاه خیلی خوب بود. از همه جای منطقه دیده میشد و در این حال این حس رو میداد که احمد شاه مسعود هنوز به منطقه اشراف داره و امنیت اینجا رو تضمین میکنه. آرامگاه شیر پنجشیر خلوت و آرام بود و جز ما بازدید کننده دیگه ای نداشت. فضا حالی داشت که ما هم ناخودآگاه بلند صحبت نمی کردیم. مجید گفت معماری قشنگ مقبره شبیه به کارهای معماری های امروز ایرانه و با خوندن تابلوی اطلاعات که اونجا بود متوجه شدیم معمار این بنا ایرانی بوده، اما متاسفانه اسمشو فراموش کردم. بعد از گرفتن این عکس ها و فرستادن فاتحه از آرامگاه بیرون رفتیم. تو محوطه تانک ها و سلاح جنگی باقی مونده از دوران محاصره رو که تعدادشون هم کم نبود پشت سیم نگهداری میکردن. تانک ها اینجا در یک قدمی پنجشیر و همه آرام. سوار ماشین شدیم که برگردیم. آرش گفت پنجشیر روستاهای قشنگ هم زیاد داره و اگر جاده رو تا آخر بالا بریم نوک کوه دریاچه بزرگیه و قرار گرفتنش اونجا خیلی جالبه. اما چند ساعت راهه و اگه بریم شاید تو تاریکی هوا برسیم و چیز زیادی نبینیم. زهرا هم که هم دانشگاهی آرش بود از کلاس داشت، برای همین قرار شد برگردیم سمت کابل. دیدن آرامگاه احمد شاه مسعود یه جورای غمگیرمون کرد. ساکت بودیم و موزیک گوش میدادیم. شهر خالی، گنجشکک طلایی، درد رفیق.
شهر خالی سفره خالی، ساغر و پیمان خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، نان خالی. وای از دنیا کی یار از یار میترسه، غنچه های تشنه از گلزار میترسه، عاشق از آوازه دیدار میترسه، پنجه خمیاگر از دار میترسه، شه سوار از جاده هموار میترسه، این طبیب از دیدن بیمار میترسه.
دیگه وقت خدافزی از نوا رسیده، باش یه گپ آخر رو میزنم و خداحافظی میکنم ازش.
آخرین روز سفرم توی افغانستان بود و خودم رسونده بودم هرات که برگردم ایران. واقعا از این که سفر داره تموم میشه و از این که سفر که نه، زندگی من توی افغانستان روز آخرشه، واقعا ناراحت بودم. یکی از دوستای من به من گفتش که بریم توی یه پارک قدم بزنیم، یکم حالا هوامون عوض شه. داشتیم تو پارک قدم میزدیم، دوتا پسر بچه رو دیدم که یک دایره و یک قیچک دستشون بود. دوست من صدا زد، هوی بچه بیا اینجا. دوتا پسر اومدن و دوست من بهشون گفت فرما ساز بزنیم. بعد این دوتا پسر که بادغیسی هم بودن شروع کردن برای من موسیقی بادغیسی زدن و من توی اون روزهایی که تو افغانستان بودم زیاد از بادغیس شنیده بودم و خیلی مشتاق بودم که موسیقیشو بشنوم، ولی خب سفر نکرده بودم و فکرم نمی کردم که یک روزی توی هرات موسیقی بادغیسی بشنوم. اما اون جای داستان برای من قشنگ بود و واقعا اشک به چشمای من آورد که این دوتا بچه، به قول دوست من، بچه توی افغانستانی به معنی پسره. این دوتا پسر وقتی که ساز میزدن، وقتی که آواز میخوندن، برای من میخوندن و اسم من آوردن و من فهمیدم که دوست من با اینا هماهنگ کرده بوده که اینها برای من ساز بزنن. و واقعا وقتی که موسیقی بادغیسی رو میشنیدم و صدای یک پسر بچه بادغیسی رو میشنیدم و که داره شعر میخونه و اسم منو میگه، واقعا اون لحظه یک حسی داشتم که نمیتونم توصیفش کنم. در نهایت میخوام بگم که سفر افغانستان در کنار تمام اون سختی‌هایی که برام داشت، در کنار تمام ترس‌ها و اتفاقات سختی که برای من به همراه داشت، یک سفر بی نظیر بود. سفر اسمشو نمیذارم، اسمشو زندگی میذارم و فکر میکنم که من بدون شک روزی دوباره به افغانستان برخواهم گشت. یه روزی توی یک مراسمی از من خواستن توی افغانستان حرف بزنم و من برشون یه شعر خوندم. گفتم که روزی روزگاری اگه از من میپرسیدن که نوا اهل کجایی، من برشون این شعر رو میخوندم. هرچند که از روی کریمان دو عالم خجلیم، غم نیست که پرورده این آب و گلیم، در روی زمین نیست چو کرمان جایی، کرمان دل عالم است و ما اهل دلیم. اما الان سالهاست که اگه از من بپرسن اهل کجایی، نمیگم که اهل کرمانم، میگم اهل هیچ کجا و اهل همه جام، اهل اونجایی که دلم خوش باشه. من توی افغانستان حال دلم خوش بود و واقعا من اون زمان یک افغانستانی بودم. توی افغانستان زندگی کردم و مطمئنم که بدون شک دوباره به افغانستان برمیگردم.
امروز افغانستان جنگ زده و درگیر با صدها مشکل تصویری داره که شاید یه روی سکه باشه. شاید برای کشف زیبایی ها و تجربه های نابی که از این اقلیم خشک ولی زیبا وجود داره باید سفرها کرد. چیزی که شنیدید قسمت اول از پادکست رادیو ماجرا بود. رادیو ماجرا پادکستیه که از دل داستان های لستکند بیرون میاد و با حمایت این مجموعه، من احسان طریقت، روایت های هیجان انگیزی از سفر رو براتون تعریف میکنم.
بیاشیان گشتم خانه به خانه گشتم بی تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم عشق یگانه ای من از تو نشانه ای من بی تو نمک نداره شیر و ترانه ای من سرزمین من خسته خسته جفای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من دردمند بی دوای سرزمین من سرزمین من کی غمی تو را سرود سرزمین من کی رهی تو را شود سرزمین من کی به تو و خانمود سرزمین من